رادیو صدای انقلاب. چنگاش، گفت و شنودی با صاحب نظران در رادیو صدای انقلاب.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه کنکاشه که از رادیو صدای انقلاب میشنوید. امروز با قسمت دیگه از برنامه کنکاش در خدمتتون هستیم با حضور دکتر رضا صارمی، کارشناس روابط بین الملل. آی دکتر خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو صدای انقلاب.
آی دکتر، این دومین برنامه هست که با حضور شما پیرامون بررسی مسائل آمریکا در خدمت شنوندگان هستیم. موضوع امروز برنامه ما در مورد ناکارآمدی دولت آمریکا در مدیریت بحران، همچنین ارائه خدمات به مردم کشورش هست. با توجه به اتفاقات اخیر و همچنین برف و کولاکی که باعث شده ده ها نفر جون خودشون رو از دست بدن، برای کشوری که ادعای خدمات دهی و هزاران هزار کارهای مثبت در مورد مردم کشورش داره، همچنین کشورهای دیگر رو با همین ادعاها تخریب میکنه که شما توانایی ندارید. اگر این اتفاق برای ایران، یعنی کشوری مثل ایران میافتاد، مورد هجوم رسانه‌ای و خبری قرار میگرفت و تمام امکانات و تلاش‌ها زیر سوال میرفت. به نظرتون چرا این اتفاقات اولا مدیریت نمیشه در آمریکا و چرا اون حجمه بهش وارد نمیشه؟
در واقع میشه گفتش که امریکایی‌ها چند مشکل اساسی در حوزه برخورد با بحران ها دارن. مهمترین مشکلی که امریکایی‌ها دارن بحث ضعفی که در زیرساخت‌هاشون وجود داره. زیرساخت‌هایی که در امریکا مربوط به حداقل 30 تا 40 سال پیش هست، الان در وضعیت جدید جوابگوی مقابله با بحران ها نیست. مثلا در بحث تولید برق، نیروگاه‌های برق، سدهای آبی که برق تولید می‌کنن به شدت فرسوده هستن و سال هاست که بحث نوسازی در این نیروگاه ها و مراکز تولید انرژی رخ نداده. در کنارش بحث زیرساخت های جاده‌ای، زیرساخت های ترابری، حالا هم در ریلی هم در هوایی که نوسازی رخ نداده. شما ببینید امریکایی ها همون شبکه راهنی رو دارن با همون سرعتی رو دارن که 40 سال پیش داشتن و شما اینو مقایسه بکنید با کشورهای مثل چین یا کشورهای اتحادیه اروپا که قطارهای سریع و سیر در زمان کوتاهی مسافتهای طولانی رو طی میکنن، ولی امریکا با توجه به بعد مسافتی که داره و گستردگی که این کشور داره، حدود 9.5 میلیون کیلومتر مربع است، ولی توی این زیرساخت‌ها به شدت مشکل داره. یا استفاده از هواپیماهای فرسوده در خطوط هوایی داخلی، به خصوص در پروازهای داخل ایالتی که از هواپیماهای فرسوده استفاده میکنن. خب اینها یک بخشی از مشکلاتشونه. بخش دیگرشون مسائل زیست محیطیه.
آی دکتر، من یه سوال اینجا میتونم بپرسم؟ فرمودید که بروز رسانی نشدن این امکانات، شاید بیشتر از 40 ساله. اولا که من دوست دارم که با کشور خودمون یه مقایسه ای داشته باشیم، یعنی ما به نسبت حالا کشوری که در جنگ بودیم، تحریم بودیم، آیا تونستیم این نوسازی رو انجام بدیم، حالا با همون حد اقل ها توی این 40 سال، یعنی هم راه ها رو و امکاناتی که به مردم ارائه میدیم، اینها به روز رسانی شدن در کشور ما یا نه؟
خب ببینید، ما تو این موضوع مشکلات زیادی داریم. بحث تحریم هاست، ما مدت هاست که هیچ هواپیمای مسافربری به ما فروخته نشده با دلایل مختلف، و اگر این هواپیمایی هایی هم که الان داره استفاده میشه عمدتا هواپیمایی هستن که دست دوم هم خریدشان، چون ما از لحاظ فروش هواپیما تحریمیم. ولی در بخش راه آهن خیلی فعالیت های گسترده ای تو این سال ها رخ داده و شبکه راه آهن ما حداقل تو توی 40 سال اخیر 3 برابر شده. اینجا بحثی که بنده خدمتتون گفتم در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است.
بله.
امریکا خودش رو یه کشور توسعه یافته و دایره توسعه در کل دنیا رو داره. خب اگر این حرفی که خودشون میزن، میگن اگر ما میخواهیم در رقابت با کشورهای مثل چین و اتحادیه اروپا یا کشورهای بریکس بتونیم موفق بشیم، باید زیرساختامون رو نوسازی کنیم و این یک هزینه سنگینه. این برمیگرده، حالا من اینجا میخواستم اینو بگم، نه اینکه امریکا یا پول ندارن که این کارو بکنن یا توجه ندارن، اولویتشون حضور در نقاط مختلف جهان، تعریفی که برای بحث منافع خودشون میکنن، در عراق برای خودشون منافع تعریف میکنن، در شرق آسیا، در افغانستان، در خلیج فارس برای خودشون منافع تعریف، و این هزینه های اونا رو به شدت بالا میبره. شما ببینید الان بودجه نظامی امریکا الان حدودا امسال برای سال 2023 835 میلیارد دلار شده. خب این 835 میلیارد دلار تقریبا برابری میکنه با 4 یا 5 کشور بعدی که بودجه نظامی 4 یا 5 کشور بعد از خودشه. خب این هزینه ها باعث میشه که بودجه هایی برای توسعه زیرساخت ها یا بازسازی زیرساخت ها تعیین نشه و در نظر گرفته نشده. اگر شما الان بررسی بکنید میبینید که یکی از شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ و آقای بایدن این بود، تعیین یک بودجه برای بازسازی زیرساخت ها، که حالا ترامپ میگفت 3000 میلیارد دلار، بایدن میگفت 1500 میلیارد دلار، حالا بالاخره این رقم 1500 میلیارد دلار به تصویب رسید. و شما ببینید خود ترامپ در یه سخنرانیش میگه ما 7000 میلیارد دلار در غرب آسیا هزینه کردیم و هیچ نتیجه نگرفتیم، و خودش باز میگه ما با 3000 میلیارد دلار میتونستیم زیرساختای خودمون رو بازسازی بکنیم. این یه بخش بحثمونه.
یعنی دلیل این که آمریکا زیرساختا رو تقویت نمیکنه اینه که بودجه رو جای دیگه ای داره خرج میکنه، برای اینکه خودش رو یک قدرت جامع جهانی معرفی کنه.
بله دقیقاً. یه بحث دیگه هم در مسائل زیست محیطی. خب بخش عمده از این اتفاقاتی که حالا طوفان‌ها هستش، سیل با تخریب بالا که تو کشورهای مختلف از جمله کشور خودمون هم رخ داده، یا زمستان‌های خیلی سرد، ناشی از تغییرات آب و هوایی که بخش عمده‌اش این تغییرات در نتیجه ورود انسان‌هاست. امریکا یا کشورهای توسعه یافته بزرگترین تولید کننده های گازهای گلخانه‌ای هستند.
بله.
طبق توافقی که در پیمان پاریس قرار بود این اتفاق بیفته، کشورهایی که بالاترین تولید گازهای گلخانه‌ای دارن، مثل امریکا، مثل چین، مثل کشورهای اتحادیه اروپا، اینها متعهد شدن که تا سال 2050 تولید گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن.
بله.
و به جایش انرژی های پاک جایگزین کنن. ولی امریکایی ها با بهانه های مختلف، که از جمله یه سخنرانی ترامپ بودش که این پیمان پاریس یه پیمانی که چینی ها رو هم پشت سرشن برای این که جلوی توسعه ما رو بگیرن و از پیشرفت ما جلوگیری، به این بهانه از پیمان آب و هوایی پاریس و این تعهدات خارج شدن. خب نتیجهش میبینیم که این اتفاقات برای خودشون پیش میاد، نه تنها برای خودشون، برای تمام کشورهای دنیا. رو من همین ظرف روزهای گذشته نگاه میکنم، مثلا کشور کویت که تابستونها گرمای بالای 60 درجه ما توش داریم، الان برف باریده. خب این یه پدیده زیست محیطیه که ناشی از تغییرات شدید آب و هواییه. یا خیلی از کشورهای دنیا مناطقی که قبلا جنگل بوده الان داره تبدیل به بیابون میشه. در خود ایالت کالیفرنیا که بزرگترین منابع آبی امریکا رو داره و بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستن، این ایالت ظرف 3 سال گذشته با مشکل کمبود آب و منابع آبی روبرو شده. خب اینم مسئله. آتش سوزی‌های
شدیدی هم توی جنگل‌های
بله، یکیش از همینه، به خاطر خشکی هوا.
بله.
و بادهای گرمی که به دنبال این خشکی هوا و تغییرات آب و هوایی رخ میده. همین بحث مدیریت فقط بحث زیرساخت ها نیست. شما ببینید امریکایی ها در آتش سوزی هایی که شما اشاره خوبی داشتین در کالیفرنیا رخ داد، به شدت در موضع، یعنی روزها این جنگل ها می سوخت که این جنگل ها در واقع ریه های زمین هستن.
بله.
جنگل ها روزها و گاهی چند، من یادمه بیشتر از یک ماه
بله.
آتش سوزی در اونجا ادامه داشت و خب امریکایی توانایی نداشتن در
واقعا آی دکتر نمیشه کنترل کرد این آتش سوزی رو، یا آمریکا زیر ساخت مناسب نداره یا مثلا امکانات مناسبی نداره برای
خب ببینید آتش هم گسترده بود درسته، ولی خب امریکا باید اینو میتونست مدیریت بکنه، یعنی که یک ماه جنگل ها بسوزه. شما حالا اگه این اتفاقات مشابهش رو در کشور مثل خودمون رخ میداد،
بله.
به شدت فضای رسانه‌ای رو تغییر میدادن، آقا جنگل ها، محیط زیست در خطر، ایران توجهی نمی‌کنه، ولی برای خودشون یک ماه جنگل می‌سوزه هیچ اتفاقی نمی‌افته. یا شما مثلا ببینید بحث عدم وجود عدالت در توزیع منابع هم ما داریم، یعنی فقط در این حوادث بحث ضعف مدیریت نیست، عدالت در توزیع منابع هم داریم،
مثلا امکانات به یه گروهی تعلق میگیره.
بله بله، شما ببینید توی طوفانی که در پورتوریکو رخ داد،
بله.
ماها اهالی پورتوریکو برق نداشتن. پورتوریکو یه کشوری که در واقع الان درخواست اینو داده که به ایالات متحده به پیونده و ظرف ماه آینده قرار یک انتخاباتی هم اونجا رخ بده که به عنوان ایالت 51 امریکا شناخته بشه.
آی دکتر، خواستم ببینم که این عدالت اجتماعی و توزیع امکانات رو که فرمودین به طور مساوی تقسیم نمیشه، آیا این ربطی به اون سبقه نجات پرستی مسئولین آمریکایی داره یا نه؟
بله، اینم یک بخشش اینه، یک بخشش هم ساختار اقتصاد لیبرالیه، یعنی شدیدترین و در واقع اوریانترین شکل اقتصاد لیبرالی رو ما در امریکا داریم. شاید در کشورهای اروپایی ما این وضعیت رو نداریم. در کشورهای اروپایی یک اصطلاحی به نام دولت رفاه، یک امکانات حداقلی رو برای بخشی از مردم در نظر میگن، به خصوص کشورهای شمال اروپا. ولی امریکایی‌ها به شدت در توزیع منابع دچار مشکل هستن و این مشکل به دیدگاه لیبرالیستی اونا برمیگرده. در واقع اگر شما ببینید این اتفاق در داستان کرونا هم برای امریکایی‌ها پیش اومد.
بله.
امریکایی‌ها بزرگترین کشور در تولید تجهیزات پزشکی هستن، پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی رو دارن.
بله.
و بهترین دانشگاه‌های علوم پزشکی دنیا در امریکا وجود داره.
بله.
ولی در مدیریت بیماری کرونا به شدت مشکل پیدا کردن.
هنوز هم میبینیم که فوتیه کرونایی.
بله.
دارن متاسفانه،
یعنی در صدر کشورها از نظر تعداد تلفات کرونا هستن با بیش از 1 میلیون نفر.
ما بحث رو اینجا نگه داریم، چرا هنوز نتونستن اولا واکسیناسیون رو به طور کامل انجام بدن، یا چرا اساسا ما میبینیم حالا تو کشور خودمون که تحریمیم و اونطور امکاناتی که باید در دسترسیمون باشه نیست، این کنترل شده، چرا توی آمریکا با این ادعایی که دارن همچنین دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی و امکانات پزشکی، چرا هنوز نتونستن کنترلش کنن؟
خب این همون به بحث عدالت برمیگرده. ببینید کشور ما پوشش بیمه‌ای تقریبا خیلی خوب و حتی ما بیمه روستایی داریم.
بله.
و سعی کردیم که جمعیت زیادی رو مورد پوشش بیمه قرار بدیم.
بله.
ولی در امریکا به این شکل نیستش. امریکایی ها پوشش بیمه خیلی کمی دارن. در امریکا حدود 30 تا 40 میلیون نفر از جمعیت 340 میلیونیش هیچ پوشش بیمه ای ندارن. به همین مقدار جمعیت
دولت برنامه‌ریزی براشون نداره.
نه نداره و میگه که ما نمیتونیم این هزینه ها رو بدیم. 30 تا 40 میلیون نفر کسانی هستن که پوشش بیمه ضعیفی دارن.
بله.
در نتیجه این افراد به خاطر هزینه های بالای درمان کمتر به پزشک مراجعه میکنن.
بله.
و بخش عمده ای از این تلفاتی که ما در بیماری کرونا داشتیم به خاطر اینکه افراد توان مراجعه به پزشک و پرداخت هزینه هاشو ندارن. و شاید این حالا برای خیلی از شنوندگان ما عجیب باشه یا باور نکردنی باشه، ولی واقعیت اینه. واقعیت آمارهاست که نشون میده تلفات امریکا بالای 1 میلیون نفر و بیشترین تلفات در دنیا داشته. در کنارش یک بحث تبعیضی هم وجود داره. ببینید در امریکا ارائه خدمات بهداشتی، حتی من یه گزارش‌هایی رو می‌دیدم که در امریکا مثلا اگر یک گروهی به بیمارستان مراجعه می‌کردن، اولویت ارائه خدمات با سفیدپوستان بوده.
بعد قانون هست؟
قانون نیست، نه قانون نیست، یک قانون نانوشته ایه دیگه.
بله.
که اولویت ارائه خدم، و اگر شما استناد میخواییم بکنیم به این حرف بنده، اینکه بریم ببینین بالاترین تلفات در فوتی های کرونا مربوط به سیاه پوستان و رنگین پوستانه. این نشون دهنده اینه که هم اونها توان کمتری دارن برای استفاده از بیمه ها، هم اینکه در واقع این اولویت ارائه خدمات هم با سفیدپوستانه. این همون نکته‌ای که جناب عالی هم به خوبی اشاره کرد.
بله. ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. با توجه به توضیحاتی که دادین، بخش عمده‌ای از اتفاقات و همچنین بحرانی که در آمریکا شکل گرفته گره گشایی شد، نقاط تاریکش روشن شد در همین گفتگوی کوتاه. امیدوارم که در قسمت‌های بعدی باز هم در خدمت شما باشیم. از حضور شما در برنامه سپاسگزارم.
منم خوشحال شدم که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین که بتونم توضیحاتی در مورد این موضوع خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدم.
شنوندگان عزیز، شما رو تا برنامه دیگه به خدا میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش.